خیلی هم میشنوم.
اگه چیز اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان پستر از حیوان.
من دیگر مردم.
حالا هر دو چشمتو ببند تیموشفسکی، که از دیدن خودت خجالت نکشی.
چهار، سه، دو، یک. دستان، صورتم، بدنم،
من برای این که بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آغاز خشونت پیش بگیرم. به او بگید هاملت در حقیقت دیوانه نیست، بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانگی زده.
گیومه.
به نام او که نام‌آورترین است، حکایت‌هاش با حکمت قرین است. خانم ها آقایان محترم سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به گیومه هفتم تیر ماه 1400. من علی جعفری هستم و این افتخار رو دارم که امروز تا ساعت 10:30 در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم. امیدوارم صبح بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید. امروز دوشنبه است، به میانه هفته تقریبا رسیدیم. امیدوارم هفته خوبی رو آغاز کرده باشید و روزهای بسیار خوبی رو هم در پیش روی خودتون داشته باشید. همونطور که میدونید مجله خبری تحلیلی گیومه هر روز صبح از شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده از ساعت 9 تا 10:30 با جدیدترین اخبار و اتفاقات و حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر به شما تقدیم میشه. گفتگوهای متنوعی داریم و بخش‌های مختلفی که در طول برنامه به شما تقدیم میشه. ۳۰۱۰۷۵ شماره سامانه پیام کوتاه رادیو نمایشه که در این ساعت در اختیار شما شنوندگان عزیز هست. تا اگر نکته‌ای دارید، نقطه نظری دارید، نقد و انتقادی نسبت به برنامه دارید یا موضوعی هست که فکر میکنید قابلیت طرح در برنامه داره میشه از جهات مختلف بهش پرداخت و بهش رسیدگی کرد، حتما از این طریق به ما اطلاع بدید. ما هم قطعا در برنامه از دیدگاه و نقطه نظرات شما استفاده خواهیم کرد. در کنار گفتگوهایی که هر روز به شما تقدیم میکنیم، بخشی مثل سیر روی خط نمایش، بین کروشه، نقطه سنج و دو نقطه خبر رو هم داریم که خواهش میکنم حتما همراه ما بمونید و این بخش ها رو هم بشنوید. دیروز داشتم لابلای در واقع اخبار رو عرض کنم به حضور شما که اتفاقاتی نگاهی میکردم ببینم که چه نکته خاصی می شود برای ابتدای برنامه امروز پیدا کرد که راجبش صحبت کرد؟ چشم خورد به صحبت‌های وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی که در افتتاحیه کشوری فعالیت‌های تابستانی دانش آموزان در سال 1400 صحبت کردند و یک نکته‌ای رو گفتن که به نظرم خیلی جای تعمق داره، حتما باید بهش فکر کرد و دید در واقع مشکل یا گره کار کجاست. آقای صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتند که در نظرسنجی سال 1398 30% دانش آموزان سنین 15 تا 18 سال گفتند که کتاب غیر درسی هم میخونند و این آمار اصلا خوشایند نیست. به این معناست که 70% دانش آموزان و نوجوانان بین سن 15 تا 18 سال به هیچ عنوان غیر از کتاب درسی هیچ کتاب دیگه نمیخونن، در واقع به زبان سریع‌تر هیچ مطالعه‌ای ندارن. این نکته که سال هاست انقدر زیاده که واقعا من نمیدونم چند ساله همواره راجع به این موضوع صحبت میشه که باید عادت به کتابخوانی و مطالعه کردن از کودکی در بچه‌ها اصطلاحاً نهادینه بشه و براش برنامه ریزی بشه، چه در فضای منزل و خانه چه در فضای مدرسه جوری کار انجام بشه و در واقع فعالیت تربیتی به شکلی پیش بره که بچه‌ها عادت به مطالعه پیدا بکنن و کتاب رو در دوران تحصیل در مدرسه صرفاً به عنوان کتاب درسی آموزشی و کمک آموزشی نبینن، با اشکال مختلف دیگر کتاب معنوس بشن، دیگه حرف بسیار بسیار تکراری شده، خیلی راجبش صحبت شده. اما اینکه چرا این اتفاق نمیفته، چرا علی‌رغم همه این تاکیدات و صحبت ها و نمیدونم آموزش ها و همه این چیزهایی که هر روز راجبش حالا به انهای مختلف گاهی وقتا به مناسبتش هم میرسه خیلی بیشتر میشه، هیچ وقت ما این آمارمون تغییر نمیکنه یا آمار دلچسبی نمیشه؟ این به نظرم نکته ای که خودش نیاز داره به اینکه یه جایی بالاخره وایسیم و ببینیم که گره کار کجاست، اشکال ما در نظام تربیتیمون در منزل در مدرسه چیه که بچه ها عمدتاً اونطور که باید و شاید به سمت کتاب خواندن سوق داده نمیشوند و هر آن چیزی که از مطالعه و کتابخوانی براشون در نظر گرفته میشود الزاماً کتابهای درسی و کمک درسیه. این از اون نکاتیه که ای کاش واقعاً بهش بیشتر توجه بکنیم، چون دیگه واقعاً گفتن نداره. جامعه‌ای که بیشتر کتابخانه جامعه سالمتر، شادابتر و موفقتر است.
اگر هنرهای نمایشی در زندگی شما جایی دارد، اگر علاقه‌مند به تعقیب مسائل و اخبار تئاتر و سینما هستید، هر روز با رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز ساعت 9 تا 10 همراه شوید و سری به داخل گیومه ما بزنید. در برنامه خبری تحلیلی گیومه، سیر روی خط نمایش، نقطه سنج، دو نقطه خبر، بین کروشه و نقطه قرمز، کاشته های ما داخل گیومه است برای شما. با ما در گیومه ما همراه باشید. برنامه خبری تحلیلی گیومه شنبه ها تا چهارشنبه ها ساعت 9 تا 10 صبح از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
عرض میکنم به حضور شما که شاید برای خیلی ها وقتی که صحبت از گشت و گذار یا در واقع یک فعالیت مخصوصا توی تابستون مبتنی بر اوقات فراغت میشه، گزینه های مختلفی مطرح میشه اینکه چه بکنیم. معمولا مثلا پاسخش میتونیم باشه که به بوستان ها بریم، نمیدونم بریم سینما، حالا الان سینمای مقدار شاید محدودتر، بریم تئاتر که محدودتر. اما متاسفانه خیلی توی گزینه‌های عمومی پاسخ به این سوال گالری گردی و گذری به نگارخانه‌ها جا نداره. این هم یه بخشیش واقعا برمیگرده به اینکه ما شاید خیلی معرفی و تبلیغ نکردیم اینکه چه فضای جذاب و دلچسبی میتونن نگارخونه ها داشته باشن برای حتی کسایی که به صورت تخصصی کارشون یا شغلشون مرتبط با هنرهای تجسمی نیست. مثل اینکه مثلا بالفرض وقتی میریم سینما، همه کسی که میرن سینما الزاما شغلشون سینما نیست یا ربطی به سینما نداره، یا همچنین در مورد تئاتر. در مورد نگارخانه ها هم خیلی وقتا در مورد گالری های بحث که میشود، انتظار این میره که کسانی که به گالری ها و نگارخانه ها مراجعه میکنن الزاما کارشون یا تخصصشون مستقیما مرتبط با هنرهای تجسمی باشه، ولی واقعیت اینه که اصلا نباید اینجوری باشه. یک ساعت گشت و گذار در یک نگارخانه، در یک گالری و تماشای آنچه که روی دیوارها به نمایش گذاشته شده است میتونه یک تجربه بسیار روح‌افزا، بسیار جذاب و آرامش بخش باشه. ولی خیلی وقتا میگم واقعا توی این معرفی ها، این که مثلا حالا چیکار بکنیم امروز، مثلا چه برنامه‌ای داشته باشیم، کجا بریم، خیلی متاسفانه به این بخش توجه نمیشه. ما در گیومه در این روزها سعی کردیم که هر روز به یکی از نگارخانه‌های شهر یک سری بزنیم، آشنا بشیم با اون نگارخانه و موقعیتش، ببینیم چه برنامه‌ای داره و توصیه بکنیم اگر برنامه جاری و ساری هست به شنوندگان برنامه گیومه که در واقع استفاده از اون برنامه رو در برنامه کاری هفته خودشون هم بذارن و براش برنامه ریزی بکنن. امروز میخواییم بریم به نگارخانه چهار و در خدمت سرکار خانم شکری، خانم مرجان شکری، مدیر گالری چهار یا نگارخانه چهار هستیم تا ازشون درباره نگارخانه پرسجو بکنیم. خانم شکری سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گیومه.
سلام، حال شما؟ مرسی، متشکرم، خستم نباشید.
بسیار سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم. خانم شکری معرفی بکنید نگارخانه چهار رو، از کی تأسیس شده، کجا واقع، چی کار میکنه، تخصصش یا نگاه در واقع تخصصیش در حوزه هنر تجسمی کدوم بخشه، هر آنچه که لازم هست توضیح بفرمایید لطفا.
نگارخانه چهار از سال 93 در واقع تأسیس شد.
بله.
خیابان شریعتی هستش، پایین موزه رضا عباسی.
بله.
و تو این یک سال هم به خاطر کرونا تمام نگارخانه ها یه مقداری از فعالیتشون کمتر شده، ولی خب ما کاری که انجام دادیم و در واقع کار متفاوتی که نگارخانه چهار کرده، ما بیشتر از زمینه هنرهای دستی فاخر فعالیت کرده و تیمی که در واقع توی نگارخانه بودن با مدیریت خود من شروع کردیم توی این مدت شهرستان های مختلف رفتن، مخصوصا در ناحیه جنوب تهران ایران.
بله.
و سراغ در واقع زنان بومی که در خانه کار میکردن و ناشناخته بودن پیدا کردن اینا و نمایش رو گذاشتن از کارهای در واقع زنان روستایی و خانه‌نشین.
در طول این یک سال گذشته این بیشتر بوده یا اینکه اصلا اصولا به این موضوع تمرکز و تاکید بیشتری داریم؟
ببینید، ما اصلا کلا نگارخانه چهار برای من، چون خودم نقاش هستم، در واقع برای حمایت از هنرمندان من گالری رو تأسیس کردم، به خاطر اینکه عموما هنرمندای جوان توی گالری ها خیلی حمایت نمی شدن، به خاطر گالری اعتقادشون به این بودش که بعد برن فرهنگ سرا و به یک سطحی برسن بعد بیان گالری حرفه‌ای شرکت کنن. و من به عنوان یه هنرمند خب در واقع اون دنیام شاید یه ذره نزدیکتر بود و دلم میخواست که نه خب یه گالری باشه که یک هنرمندی هم که تازه شروع کرده حمایت بشه.
من.
بعد مرور زمان با توجه به در واقع تنوع گالری ها در شهر تهران، ما 356 تا گالری داریم که حالا این 356 تا گالری 70 تا گالری فعال داریم که همه در زمینه هنر تجسمی دارن فعالیت میکنن. من راستیتش با یه ذره حالا تجربه و دیده گذاری که داشتم توی مدت،
بله،
ترجیح دادم که بیشتر به سمت هنرهای دستی برم.
درست.
و شروع کردم فعالیتم رو توی این زمینه پررنگ کردن که یه چندی نمایشگاه خیلی خوبم با هماهنگی و در واقع حمایت میراث فرهنگی گرفتیم ما توی به سر کاخا، که این کار رو بیشتر من الان دارم ادامه میدم و چهار توی این مسئله خیلی حرفه‌ای شده.
بسیار عالی. دو تا سوال از شما بپرسم. یکی اینکه فلسفه نامگذاری نگارخانه بعد چهار چیه؟
ما توی در واقع تحقیق برای پیدا کردن اسم و این داستانا بودیم که یه روزی من به خاطر که گالریم بوتیک گالری هستش و شیشه هاش به سمت شریعتی بازه،
بله،
شهرداری برای من یه پلاکی آورد، پلاک 4. اتفاقی که از دوستان در کنار من بود و من گفتن خب بزن، چون من خندیدم گفتم برای چی آخه به این عدد گذاشتن و یه اسم مثلا اونر گالری روی گالری گذاشتن، من اصلا خیلی موافقش نیستم. گفت نه مثلا عدد 4 یک عددیه که خیلی فلسفه داره، چطور نمیدونی؟ و خیلی هم جالب بود که من همه ماها اصلا رو عدد 7 یه آشنایی داریم از بچگی، ولی عدد 4 من هیچ آشنایی نداشتم بهش. که وقتی که در واقع سرچ کردم متوجه شدم که چه عددیه و چقدر راجبش گفته شده، مثل 4 عنصر، مثل 4 جهت بدن، 4 جهت جغرافیایی و و و و عددی که خیلی سطح انرژی بالایی داره
و بنابراین این اسم انتخاب شد.
بله.
خیلی خب، یه سوال دیگه از شما پرسیدم. معمولا وقتی با دوستان توی جای مختلف صحبت میکنن و به انهایی حالا اشاره میکنن به در واقع یک چیزی و بعد صفت فاخر رو بهش منسوب میکنن، من همیشه این سوالو میپرسم، حالا از شما هم بپرسم. گفتیم که هنرهای دستی فاخر رو به دنبالش هست، این فاخر دقیقا چیه؟ معیارتون چیه؟ چه چیزی رو در هنرهای دستی شما به عنوان معیار قرار میدین که اگر اون موجود باشه میشه فاخر، اگه نباشه احتمالا فاخر نیست؟ به من میگین لطفا.
از داستان این که موجود باشه یا نباشه تو قضیه فاخری نمیره. ببینید وقتی که من اینجوری به شما بگم که ما خیابون ویلامون خب قضیه صنایع دستیه دیگه. حالا من صنایع دستی بشه میگم که وقتی صنایع میره تو قضیه یه تولید بزرگ.
ببینید
هنرهای دستی، چون در واقع خانگیه و درست مثل همون هنرهای تجسمی که بچه‌ها میشینن نقاشی میکنن یا حالا مجسمه دادن به طورت محدود و ادیشن دار، اینها هم همینه. یکی از اون لحاظ من بهشون میگم فاخر، چون تولید دستی و محدوده.
بله.
و یکی اینکه با نظارت کامل یک مدیر هنری داره این اتفاق میفته، یعنی دیگه از کار دستی هم میاد بیرون. یعنی در واقع یک هنریه که توسط دست ساخته شده، حالا نه مجسمه است نه نقاشیه.
و اون در واقع اون چیزی که حالا معمولا توی روستاها یا در شکلی که کار در واقع زنان هستش اتفاق میفته، اون مدیر هنری موجود نیست. یعنی در واقع شما به عنوان سفارش دهنده میرید موضوع رو پیدا میکنید و سفارش میدید، درسته؟
دقیقا همینطور.
خب خیلی خانم شوکه، الان اونجا داره چه اتفاقی میفته در نگارخانه 4؟ نمایشگاهی دارین؟ چیزی برقرار هست؟
نه، ما به زودی توی جزیره کیش یک نمایشگاه خیلی بزرگی داریم میذاریم توسط حالا تمام این خانمایی که توی این یک سال باهاشون کار کردیم، به خاطر که حالا جزیره به مناطق دیگه جنوب نزدیکه.
درسته.
و حالا یه سری سیاست‌گذاری جدید دیگه ای که گالری داره، کلن ما به عنوان اولین گالری رسمی توی جزیره کیشه حضور پیدا میکنیم.
بسیار خوب، خیلی عمالی است، ایشالله که با موفقیت هم روبرو بشه. یک سوال دیگه از شما بپرسم، زیاد دیگه وقتتون نگیرم. این که در طول سال گذشته خیلی به هر حال ناچار بسیاری از فعالیت‌ها رو آوردن به اینترنت و کار توی اصطلاح هم فضای مجازی، یعنی حالا تا قبلش اگر که به هر حال که اجدار و مریضی اتفاقاتی توی اینترنت هم می‌افتاد، اما دیگه سال گذشته واقعا گریزی از این داستان نبود، خیلی از فعالیت‌ها موکول شد به اینترنت. شما اولا به نظرتون میرسید مثلا ما نمایشگاه مجازی پارسال زیاد داشتیم، جای مختلف نمایشگاهی برگزار کردیم، شما یه همچین کاری کردین یا اساسا اعتقادی به این داستان دارید یا فکر می‌کنید که آنچه که ارتباط اصلی مخاطب با آثار یک نگارخانه رو شکل میده اتفاق واقعیه که به عینه باید به وقوع بپیونده و مثلا اینکه توی فضای مجازی باشه دیگه نه خیلی مزه میده نه خیلی به واقعیتش نزدیکه؟ کدومین؟
ببینید راستش با سریع پیش رفتن اصل تکنولوژی امروز این مسئله که هی داره شدیدتر هم میشه، یعنی الان انقدر داره این مسئله در واقع آنلاین سفارش دادن و یا حتی با عهد دیجیتال تابلو خریدن هم داره حتی باب میشه. ولی من شخصا اصلا اعتقاد به این موضوع ندارم. اصلا هنر رو شما باید مستقیما باش ارتباط برقرار کنید، هنر رو باید ساعت ها نگاش کنید یا دقیقه ها نگاش کنید بعد تصمیم بگیرید که بخرینش یا نخرینش. و شما تا زمانی که رنگ رو از جلو نبینید اصلا نمیتونید با اون تابلو یا با اون اثر ارتباط یا حتی یک حجم از جلو نبینید نمیتونید با اون اثر در واقع ارتباط برقرار کنید. برای من خیلی دنیای قشنگی نیست، حساسیتش.
نه، من ترجیح میدین همچنان توی فاز واقعی اتفاق بیفته.
بله، صد.
خیلی خوب. خیلی متشکرم از شما خانم شوکی، از اینکه با ما همراه شدید. از توضیحاتون بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم. روز خوبی داشته.
خیلی ممنون و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب با خانم مرجان شکری مدیر نگارخانه چهار صحبت کردم راجع به برنامه‌هاشون و نگاهشون اصولاً به حوزه هنرهای تجسمی. سپاسگزارم که با ما همراهید. یه بخشی رو با هم می‌شنویم.
سیر روی خط نمایش. الیاس، ماری، بودو بیا، بیا، ماریا، بودو بیا، دوتا کلاغ نشستن روی بند درخت، ماریا، دوتا کلاغ، الیاس، آره ماریا، نگاه کن، ماریا، چقدر میستی پشت پنجره، الیاس، ماریا، اگه صابخونه ها بدونن پنجره ها چقدر ارزش دارن، شاید اجاره هاشونو چند برابر کنن. سلام، دیالوگ های از نمایش نامه دو مرغابی در مه، اثری از مرحوم حسین پناهی رو شنیدیم. زنده یاد حسین پناهی که به تازگی سالگرد درگذشت او رو پشت سر گذاشتیم، متولد سال 1335 و درگذشته 14 مرداد سال 83 بود. این هنرمند فقید در نمایشنامه دو مرغابی در مه به سرگذشت زن و شوهری میپردازه که از روستا به تهران اومدن. شاعرانگی روستا و طبیعت بکر از مرد قصه شخصیتی ساخته که سودای نویسندگی در سر داره و به نوشتن رمان یا داستانی بزرگ فکر میکنه. الیاس در زرق و برق شهر دودالود و پر از توهم رفت آمد میکنه، یادداشت مینویسه و نکته پردازی میکنه به امید اینکه روزی روزگاری به اون چیزی که در عمق رویاهای گنگ و مهالودش مونده و رسوب کرده دست پیدا کنه. الیاس و اکرم در این قصه با دو نام مستعار الیوت و ماریا همدیگر رو صدا میزنن. ممنون که به این بخش توجه کردین.
خب صحبت شد راجع به دو مرغابی در مه و مرحوم پناهی. اولا که یاد مرحوم پناهی همیشه گرامی و جاودان. یه جمله در واقع دیالوگی تو همین ابتدای این بخش گفته شد، این که اگه صابخونه ها میدونستن که پنجره هاشون چقدر میارزه، اجاره هاشون خیلی میبردن بالا. داشتم فکر میکردم که چه شانسی آوردیم که واقعا صابخونه ها اینو نمیدونن. اگر که میدونستن دیگه اصلا واقعا دیگه هیچ جور نمیشد باهاشون کنار اومد، برای اینکه اینقدر وضعیت اجاره ها عجیب غریب شده که حالا اگر قرار باشه که رو پنجره ها یه همچی قیمتی بذارن، دیگه من فکر کنم دیگه کار حسابی از دست همه در خواهد رفت. یکی از پنجره های عجیب غریب هم من به شما معرفی بکنم، حالا در واقع پنجره روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، از اداره کل هنرهای نمایشی وقتی میری اون روابط عمومی یه پنجره خاصی داره دیگه، یه ویو چی میگن به فارسی چی میشه، یک منظر خاصی داره که بسیار منظر جذابی. یه پنجره عجیب غریب دیگه هم بهتون بگم، از اون پنجرهایی که واقعا قیمت رو میتونه حسابی ببره بالا، پنجره های طبقه بالای تئاتر شهر، همین استوانه جذاب چهارراه ولیعصر، پنجره‌ای که اونم اتفاقا از روابط عمومی بهترین دید رو داره. یعنی تو روابط عمومی تئاتر شهر که میری خیلی نگاهی که به مجموعه چهارراه ولیعصر و خیابان انقلاب و همه ازدحام و رفت و آمدش میکنی، اصلا یه حس و حال خاصی داره. ولی اونجا خب خوشبختانه چون صابخونه نداره، اجاره هم نیست، میشه راحت معرفیش کرد، نگران بالا رفتن اجاره هم نباشیم. راجع به تئاتر شهر صحبت کردیم و تئاتر و اداره کل هنرهای نمایشی. الان در خدمت یک دوست نازنین و بسیار بسیار بزرگوار و عزیز و مهربان، همه این صفاتی که دارم میگم چون اولا خودش کاملا میدونه که واقعی است و نکته دیگه این که دوستانی هم که باهاش در ارتباطن و حالا چه ارتباط کاری چه ارتباط دوستانه میدونم واقعا این گونه است. محسن حسنزاده عزیز با ما همراه، مدیر سابق روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی. محسن حسنزاده الحق و الانصاف واقعا یکی از دوستان گرانقدری بود که ما هر زمانی در همین برنامه گیومه یه خبری می‌خواستیم از در واقع اداره کل هنر نمایشی و مجموعه‌های مرتبط بگیریم، بدون هیچ گونه به قول معروف وقت کشی یا اینکه من تو جلسه هم یا کار دارم، همیشه همراه ما بود و این رو البته نه فقط در مورد برنامه گیومه، توی هر برنامه دیگری که لازم بود مدیر روابط عمومی اداره کل هنر نمایشی حضور داشته باشه، چه به صورت تلفنی چه به صورت حضوری، محسن حسن‌زاده همیشه بود، همیشه هم پاسخگو بود. گاهی وقتا ممکن بود بحث تند بشه، مخصوصا در طول یک سال گذشته که این همه اتفاق توی تئاتر افتاد، واقعا این ماجرا گاهی وقتا حتی بین خود شخص من و محسن حسن‌زاده که دوستان قدیمی هم هستیم گاهی وقتا بحث تند میشد، اما محسن کاملا بین فضای حرفه‌ای کارش و مسئولیتش و فضای رفاقتش فاصله میگذاشت، اینها رو از هم تفکیک میکرد و میکنه همچنان. و به نظرم یکی از مدیران روابط عمومیه که خیلی از مدیرای روابط عمومی دیگه، اشاره مستقیما به هیچ کس و هیچ جای دیگه نمیکنم، ولی باید بهش نگاه بکنن و ببینن که چگونه میشود با رسانه ها، با خبرنگارها، با آدم های مختلف تعامل داشت، کار رو درست انجام داد و پاسخگو بود. حالا محسن حسن‌زاده در واقع کارش در اداره کل هنرهای نمایشی با مسئولیت روابط عمومی به پایان رسیده، دیروز هم در واقع یک مراسم تقدیری از او برگزار شد و ما هم به حکم وظیفه، هم برای تشکر از محسن و هم گفتن خسته نباشید به او در خدمت هستیم. محسن حسن‌زاده عزیز سلام، وقت بخیر، خیلی خوشحالم که صدات رو میشنوم.
سلام و درود به شما جناب آقای جعفری نازنین، سوزگار من و همه شنوندگان محترم برنامه و همچنین دوستان عزیزم در استودیو و پشت برنامه، پشت صحنه این برنامه. شما منو شرمنده کردید.
نه، من واقعیت رو گفتم محسن.
اون قرار دادید اختیار دید. من هرچه بوده انجام وظیفه بوده و غیر از این نبوده. لطف شما شماره حال من شد و امیدوارم که به هر ترتیب هر کس تو این جایگاه تو این مسئولیت قرار میگیره همچنان این ارتباط پویا و زنده رو نگه داره و این یکی از وظایفشه و بنده اگر جای دیگه مسئولیت داشته باشم تو این حوزه شک نکنید همچنان انجام وظیفه میکنم، غیر از این نیست.
بسیار خوب محسن، اولا واقعا بهت خسته نباشید میگم در این در واقع ماها زحمت بسیار کشیدی، قبلش هم واقعا اینجوری بود و تو جزو متخصصین حوزه روابط عمومی در واقع اداری هم محسوب میشی، یعنی هم در معاونت امور هنری، هم در تئاتر شهر، هم در اداره کل هنرهای نمایشی سال هاست که با این نگاه تخصصی داری این کار انجام میدی. سخت ترین، اگر قرار باشه که بگی سخت ترین وجوه شغلی شما چه چیزی بوده، مخصوصا تو همین مدتی که در اداره کل هنرهای نمایشی مسئولیت روابط عمومی به عهده داشتی چه چیزی بوده؟
والا خب شما بهتر میدونید جایی که قرار هست در واقع از یک اتفاق، یک رویداد، یک خبری که رقم خورده و شما به هر حال تو جایگاه شغلیتون موظفید که از اون حمایت بکنید و اون رو به درستی منعکس بکنید، حالا در همه ابعاد خودش، ولی خودتون ارتباط به اون اتفاق و اون رویداد ندارید، به نظر من خیلی سخته. معمولا در اینجور مواقع تا اونجایی که در واقع دست و توانم بر می اومد سعی می کردم که حالا با توجه به این که به هر ترتیب یک زمینه تحصیلاتیم تئاتر هست و فعالیت داشتم و حالا به نوعی میشه گفت این نگاه کارشناسانه در این حوزه هم دارم، سعی میکردم که مانع بشم، مخصوصا اگر پیامد اون اتفاق رو میدونستم سعی میکردم مانع بشم از در واقع رقم خوردن اون در مرحله اول و بعدم در حوزه خبر سعی میکردم فقط در حیطه اداری انجام وظیفه بکنم و خیلی سخت بود این که توضیح بدم و این رو در واقع از دوستان خودم بخوام که بدونن هیتگه و آگاه باشم به این مسئله که هیتگه اختیار مدیر مثلا در حوزه روابط عمومی چقدر هست و توی جاهایی که به بنبست بر بخوره انتظار داشتم درک بکنن دوستان، ولی خب اونا هم حق داشتن و خیلی مواقع خیلی از مواقع هم